بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در قرآن مجید پروردگار مهربان عالم می‌فرماید یک سفارش به همه گذشتگان شما تا آدم داشتم، یک سفارش هم به شما دارم. اون سفارشی که به همه امت‌های گذشته داشتم و به شما اینه که اهل تقوا باش. در برابر گناهان باطنی و ظاهری خود رو حفظ کنید. من یه نکته بسیار مهمی از قرآن در محضر محترم شما بگم که خیلی قابل توجهه. این نکته در 30 جزء قرآن کریم دیده میشه. واقعیت این نکته اینه که آتش دوزخ نه با هیزومه، نه با نفت، نه با گاز، نه با بنزین و نه با مواد آتشزاس. آتش دوزخ خود گناهه. هیچ آتشگیره دیگری نداره. اوائل سوره بقره می فرماید وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. از آتشی که آتش گیرش خود مردم هم. خودتون رو حفظ کنید. این رو روشن‌تر براتون عرض بکنم از سوره مبارکه نساء که از بین مالهای حرام به یکیش در یک آیه مثل زده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که به ناحق مال حرام رو تصرف میکنن دارن در درون خود آتش میریزن، یعنی خود مال حرام آتشه، خود زنا آتشه، خود ربا آتشه، خود قصد آتشه، خود ترک واجبات الهی آتشه، خود ترک. این آتش برای مجرمان حرفه‌ای ملکیت داره، یعنی مال خودشونه، ظهور گناهان خودشونه، به وجود آمده خودشونه، لذا از جهنم نجات ندارن، چون اگه بخوان نجاتشون بدن باید خود جهنمی ها رو تبدیل به عدم بکنن، کسی وجود نداشته باشن. یعنی آتش رو بخوان از اونا بگیرن، خودشون رو باید از خودشون بگیرن. مثل اینکه بهشت ملک خود بهشتیانه، الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. حالا شما بفرمایید ارث علتش یا نسب یا حسب، فرزند از پدر از مادر ارث میبره، این ارث نسبیه. زن از شوهر ارث میبره، شوهر از زن، این ارث حسبیه، یعنی با یه اتصال ارث محقق میشه، یا با اولاد بودن، یا با همسر بودن، یا با برادر بودن، یا با پدر و مادر بودن. این که پروردگار در سوره مؤمنون می‌فرماید اولئک هم الوارثون، اهل ایمان ارث برن، از کی ارث می‌برن؟ بهشت رو که پدر مادر رو ارث نمی برن، از برادر خواهر رو ارث نمی برن، از اقوام ارث نمی برن، از کی ارث می برن؟ از خدا. نه خدا می میره که ارثی ازش بمونه، بهشتی ها از او ارث ببرن، نه، ارث با تحقق یه نسبت به وجود میاد. اونایی که با ایمان، با عمل صالح، با اخلاق حسنه، با پروردگار نسبت پیدا میکنن، اینا میشن ارث بر. اولئک هم وارثون، هم فیها خالدون. ارث یه رابطه نسبی میخواد، یه رابطه حسبی میخواد، ایمان، اخلاق، عمل صالح یه رابطه نسبیه با پروردگار مهربان عالم که سبب میشه مؤمن بهشت و ارث ببره و ملکش هم بشه، چون ارثی که آدم میبره ملکش میشه. پروردگار عادله، این ملک و از صاحبان ملک به ظلم، به ستم، به عدالت نمیگیره، حتی با عدالت هم نمیگیره. مالکم، اهل دوزخ هم مالک آتشم، مالک عذابم، و خدا اونا رو از ملکیت سلبشون نمی کنه، ملکشونه، هیچ کاری نمیشه کرد. پنج تا آیه در قرآنه که حالا من یکیشو براتون قرائت میکنم. تو این پنج تا آیه دوزخیان زمان به زمان به پروردگار مهربان عالم میگن ما رو از این دوزخ بیار بیرون. این معنیش اینه که ملکیت ما رو نسبت به آتش سلب کن. دوزخیان مالک آتشن، مثل بهشتی ها که از آیه شریفه شنیدید مالک بهشتن، و این ملکیت رو خدا از بهشتی ها سلب نمی کنه، نمی گیره، چون کرارن در قرآن مجید درباره بهشتیان می‌فرماید هم فیها خالدون، یا درباره نعمت‌های بهشت می‌فرماید لا مقطوعتن ولا ممنوعتن. من نه بهشت رو از بهشتیا قطع می‌کنم و نه نعمت‌ها رو از اونا منع می‌کنم، مال خودشون. رحمت من اختزا میکنه که ملک برای صاحب ملک باقی بمونه. دوزخ هم طبق آیات قرآن همینه، ملت در جهنم مالک آتشن، چون آتش ساخت خودشونه. کارخانه به وجود آورنده آتش خودشونن، و این آتش هم عین گناهانشونه. با بنزین روشن نی، با نفت روشن نی، با گاز روشن نیست، خود گناه آتشه، و این آتش رو خود مجرمین برافروختن ملکشونه، چون مالی وجود خودشونه، و پروردگارم ملکیت سلبشون نمی کنه. حالا از اون پنج تا آیه من یه دونشو، یه بخششو بخونم. قبل از خوندن درباره دوزخیان میگه اینایی که میفتن تو دوزخ، که خودشونم باعث رفتن به دوزخ شدن، نه خدا. لیس به خارجین منها، ابدا از جهنم بیرون آورده نمیشن، چون تو ملک خودشونن، آتشم ملک خودشونه، ساخت خودشونه، مال خودشونه، و سلب نمی کنن دوزخیان رو از آتش. چون اگه بخوان آتش رو ازشون بگیرن، یعنی باید وجودشون رو بگیرن، بشن عدم تا آتش خاموش بشه، ولی چون ملکشونه و نمی گیرن، آتش هم دائم با اونها هست. حالا اینا همه مال مردم بی تقواست، یعنی اونایی که به هر گناهی برخوردن، گناه رو قبول کردن، مرتکب شدن، خدا رو مسخره کردن، دوزخ رو مسخره کردن، بهشت رو مسخره کردن، انبیا رو مسخره کردن، قرآن کریم رو مسخره کردن، که زمان خودتونم میبینین این مسخره کردن ها رو. زمان پیغمبرم بوده، زمان ائمه طاهرین هم بوده، بالاخره یه عده‌ای به اختیار خودشون، نه با فشار خارجی و بیرونی، به اختیار خودشون میگن ما خدا رو نمیخوایم، نه این که بیان سر چهار را برن رو چهار پایه داد بزنن خدا رو نمیخوایم. کلن شناسنامه باطن انسان اعمال اوست. اعمال میگه ما خدا رو نمیخوایم. رفتار میگه ما نبوت رو نمیخوایم، امامت رو نمیخوایم، قرآن رو نمیخوایم. چی میخوایم؟ پروردگار میگه جوابشون دو کلمه است: شکم، شهوت. من کاریشونم ندارم تا در دنیا، اجبارشون نمی کنم که حالا بیان مؤمن بشن، خوب بشن، درستکار بشن. کار من هدایتگریه، همین. انا هدیناه السبیل، به انسان میگم جاده اینه، بری پایان جاده بهش، نری پایان جاده‌ای که خودت انتخاب میکنی دوزخه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن، شاکرن در اینجا نه به معنی الحمدلله گفتنه، لغت رو ببینید، آیات قرآن رو دقیق اونایی که معنی کردن ببینید، خود اصل قرآن رو ببینید که شکر به معنی عمل. اعملوا آل داوود شکرن، اگر میخواید بنده شکرگزار باشید به دین من عمل بکنید. این شکر. اعملوا آل داوود شکرن، از نظر ادبیات عرب این کلمه شکرن مفعول لعجله اسمش، منصوبم هست شکرن، معنیش اینه مفعول لعجله، که به خاطر، این معنی مفعول لعجله، به خاطر تحقق شکر به دین من عمل کن. این معنی شکر تو متن قرآن هم معنی همینه. خیلی لطیفه، به خاطر تحقق شکر به دین من عمل کنید. خب اما شاکرن، یه دهی با انتخاب و آزادی خودشون میگن ما به دینت عمل میکنیم، چون به انتخاب و آزادی خودشون عمل میکنن، از طرف وجود مقدس او شایسته بهشتن. و اما کفورا، اما یه عده‌ای هم نسبت به من، به انبیاء من، به امامان، به قرآن، به حلال و حرام، آدمای به شدت ناسپاسی هستن. به شدت میگن نمیخوایم. اون نمیخوای که نخوای. در قرآن مجید می فرماید لو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر بخوام کلتون رو در مسیر هدایت قرار میدم. اگه من به اجبار شما رو در مسیر هدایت قرار بدم، دیگه جهنم و بهش هیچ معنایی نداره، چون کار خودم بوده نه کار شما. به زور شما رو وارد هدایت کردم، به زور وارد عبادت کردم، به زور وارد کار خیر کردم، کاری که مربوط به من 100% پاداش نداره، که عقاب نداره، عذاب نداره، مزد نداره، پیغمبر نمیخواد. وقتی من تصمیم گرفته باشم که شما رو بل اجبار بدون اینکه بخواین، بدون اینکه اختیار داشته باشید وارد هدایت کنم، با دیگه بعثت انبیا لازم نیستش، که کتاب لازم نی، قرآن لازم نی، بهشت معنی نداره، دوزخ معنی نداره، همه اینا مال آزاد بودن ماست، مال مختار بودن ماست. که من اومدم به قول بچه های تهرون عقلم قاضی کردم، دیدم وجود مقدس او شایسته عبادت، شکرشم عمل کردن به دینشه، خودم انتخاب کردم اومدم شدم بنده شاکر. تو قرآن میفرماد و سنجز شاکرین، یقینا من به بندگان شاکرم پاداش میدم، چون به اختیار خودش وارد عبادت و کار خیر شده، نه با هول دادن من. اونی هم که میره جهنم خودش انتخاب کرده، خودش این مسیر رو باز کرده. تو دعای کمیل چقدر لطیف امیر المؤمنین همین مقدمه‌ای که شنیدید الان بیان میکنه. فبالیقینه امیر المؤمنین عرض میکنه به پروردگار، یقین 100% دارم، بدون شک اقطع و قاطع در این مسئله هم هستم. لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک، من قطع دارم، یقین دارم که اگر فرمان تو به عذاب انکار کنندگان نبود، لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک و اینکه دشمنانت دوزخی دائمی باشند. اگر این نبود، یعنی اگه تو از زمان آدم تا قیامت نه منکر داشتی نه دشمن، چی میشد؟ لجعلت النار، کل 7 طبقه جهنمت کلها بردن و سلاما، میشد بهشت. در ذات مسئله 7 طبقه جهنم هم اول جز بهشت بوده، ولی این جنس دو پا هی تیکه تیکه بهشت کنده، هی گناهان کبیره رو دائم انجام داده، اون تیکه قطع شده رو گذشته برای این که قیامت پرده که بره کنار، آتش از همه گناهانش سر بزنه، بره اونجا زندگی کنه. این حرف امیرالمومنین. اگر منکر نداشتی، اگه دشمن نداشتی، لجعلت النار دوزخ کلها بردن و سلام، اونم بهشت بود. ولی این هفت طبقه رو این جنس دوپا از زمین بهش کند و جدا کرد و برای خودش یه چنین زندان خطرناکی ساخت. کار تو نیست، خیلی عجیب، جهنم کار تو نیست. حرف امیرالمومنین، حرف قرآن هم همینه، معمار دوزخ خود انسانه، آتش افروز دوزخ خود انسانه، آتش افروز دوزخ خود بشر، خود بشر. یه راهنمایی هم خدمتون داشته باشم، خیلی مهمه. شما دعای جوشن کبیر رو بخونید، صد بند، هر بندی صد اسم از اسماء وجود مقدس الهیه، میشه هزار تا. شما همین امشب اگه وقت کردید هر هزار تا اسمو به دقت نگاه بکنید، کل اسما دلالت بر رحمت الهی، مغفرت الهی، لطف الهی و احسان الهی داره، الا یکی دو تا اسم که دلیل بر خشم اوست و این خشمم کار خود مردمه، کار خود انسانه. خدا آتش افروز نیست، خدا رحمت بی نهایته. تو این رحمت بی نهایت یک گوشه کوچیک برای آتش افروزی نمیشه پیدا کرد. خدا احسان بی نهایت، نمیشه آتیش پیدا کرد. خدا مغفرت بی نهایت، نمیشه آتیش پیدا کرد. حالا جالب اینه که دوزخیان در هفت طبقه جهنم یکیشون، نه در قرآن نه در روایات، یکیشون به پروردگار نمیگه تو ما رو آوردی جهنم، یکیش و کی آورده اینا رو جهنم؟ خودشون رو آوردن. آیش رو عنایت کنید، تو سوره تبارک من آیات قرآن رو بخوام بخونم در هر سخنرانی فکر کنم 100 تا آیه باید بخونم، خیلی وقت گیر میشه و باید نمونه براتون قرائت کنم. کارگردانان جهنم که فرشتگانن و شکل و کارشون و قیافشون رو تو سوره تحریم بیان کرده، علیها ملائکتون قلاز و شداد. اینایی که کارگردانای جهنمن فرشتگانی هستن، بسیار خشمگین، بسیار سختگیر. خب این خشم از کجا اومده؟ مال همین جنس دوپاس که در اونا منعکس شده. این سختگیری مال کجاست؟ مال خود مردمی که در اونا منعکس شده. یه مقدار توضیح بیشتری براتون بدم. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی که 500 سال پیش تو این خونه‌های کاگلی کاشون که گرمای زمستونش با هیزم بود، خونکی تابستونش هم با یه باد بزن، تو این خونه های کاگلی 300 جلد کتاب زنده نوشته که البته زمان خودش 300 جلد بود، به چاپ زمان ما میشه 500 جلد. 500 جلد چه مطالبی رو در این کتاب ها اوورده از آیات و روایات اهل بیت. آدم بسیار متخصصی بوده نسبت به قرآن و نسبت به روایات، بسیار متخصص. ایشون درباره دوزخ روایات رو که تحلیل میکنه میگه که پروردگار عالم اصلا اقتضا نمیکنه وجودش آتش افروز باشه، چون جا نداره در وجود حق آتش افروزی. خب یه وجود مقدسی که کرمش بی نهایت، احسانش بی نهایت، لطفش بی نهایت، کجای این وجود خالیه برای آتش افروزی؟ هیچ جاش. تمام جهنم و بهشت عکس العمل حرکات باطن و ظاهر خود مردم. ایشون در کتاب وافی که الان 25 جلد چاپ شده، در کتاب وافی و در کتاب شافی، از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل میکنه با سند، یعنی یه روایت 100% صحیح و درست. امام ششم میفرماید یه بار ملک الموت اومد پیش ابراهیم، گفت برای بردنم اومدی؟ گفت نه، برای دیدنت اومد، الان وقت مردنت دید. وقت مردنت که شد میام، بیش میام جلودار من نی. پروردگار حکم بکنه برو جانشو بگیر. یک لحظه جان گرفتن نه جلو میفته نه عقب میفته، یه لحظه. ازا جا اعجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. ساعت در اینجا به معنی پلک زدن، چشم به هم زدن، یه ثانیه. نه مرگ کسی رو جلو میندازن نه عقب میندازن. گو نه، بر جان گرفتنت نیومدن. بهش گفتش که ملک الموت بالا سر کل مردم دنیا یه جور میری؟ گفت نه، بالا سر مردم مؤمن به شکلی میرم، بالا سر مردم کافر و مجرمین حرفه‌ای به شکل دیگه میرم. متن روایت به ما نشون میده که ملک الموت بالا سر مؤمن یا بالا سر کافر یا آینه است، آینه تمام قد برای 70-80 سال عمر مؤمن، برای 70-80 سال عمر بیدین. عکس کل اعمال مؤمن میفته تو چهره ملک الموت، عکس کل افعال مجرمین میفته تو قیافه ملک الموت. ابراهیم قهرمان توحیده، میخواستن به اندازنش تو آتیش، یه ارزن ترس پیدا نکرد، یه ارزن. به ملک الموت گفت به اون شکلی که جان مؤمنو میگیری میشه خودتو به من نشون بده؟ و بعد صورت تو برگردون، من در جا به اون شکل درام، امام ششم میفرماد ملک الموت به ابراهیم گفت و ابراهیم هم صورتشو برگردون، به ابراهیم گفت منو نگاه کن. ابراهیم وقتی ملک الموت رو نگاه کرد به ملک الموت گفت مؤمن چه نیازی به بهشت داره، چه نیازی به نعمتهای بهشت داره، دیدن تو بالاترین لذت برای مؤمن. این قیافه، این شکل، این زیبایی خیلی عجیبه. چه شکلیه بالا سر مؤمن که ابراهیم گفت بهشت رو برای چی میخواد تو کلش؟ واقعا قیافه اصلیش اینه؟ نه، اعمال مردم مؤمن، باطن مردم مؤمن، اخلاق مردم مؤمن میفته تو چهره ملک الموت. خب به صورت اول برگشت، گاله بارو سر مجرمین حرفه‌ای که میری جان اونا رو چجوری میگیری؟ مجرمین حرفه خیلی عجیبه با. به ابراهیم گفت تو طاقت دیدنشو نداری. ابراهیم قهرمان توحید، ابراهیمی که از آتش نمرود نترسید، گفت تو طاقتشو نداری، گفت نشون بده خودتو، گفت خودت دلت میخواد نشون بدم خودم، سر تو برگردون. بعد گفت ملک الموت، ملک الموت گفت حالا صورت تو برگردون منو ببین. ابراهیم از تماشا نکرده بیهوش شد. ملک الموت به حال اول برگشت و ابراهیمو بیهوش آورد. به ملک الموت با گریه گفت مجرم جهنم برای چی بره؟ همین دیدن تو بسش، جریمه کل گناهانشه دیدن تو. فرشتگان دوزخ قلازون شداد، بسیار عصبانی و بسیارم سختگیر. یادتون نره جهنم و خود مردم با پای خودشون میرن، کاری به خدا نداره. طبق آیات قرآن جزاءً بما کانوا یعملون، این پاداش کل کاراییه که دوره عمرتون انجام دادید. خب این ملائکه به دوزخیان میگن که شما چی شد راهتون به جهنم افتاد؟ خدا که شما رو نیورده، ما هم که شما رو نیوردیم، خودتون بگین چی شد دوزخی شدیم؟ این تو سوره تبارک پاسخ میدن. اون وقتی که ما تو دنیا بودیم، چون آیه کنا داره، کنا کان فعل ماضیه، اون وقتی که ما در دنیا بودیم، لو کنا نسمع، اگه گوش قبول داشتیم که دعوت انبیا رو میپذیرفتیم، دعوت کتب آسمانی رو میپذیر، به تناسب هر امتی و کتابش و پیغمبرش، اگر ما مسائل الهی رو تو دنیا که بودیم میپذیرفتیم، او نعدل، یا یه خود درباره خودمون فکر میکردیم کجا داریم میریم، این چه اعمالیه، ما چرا داریم ظلم میکنیم، ما چرا داریم مال مردم رو میخوریم، اگر ما گوش میدادیم، قبول میکردیم یا اندیشه میکردیم. ما کنا فی اصحاب سعیر، جهنمی نبودیم، خودمون خودمون رو عبردیم اینجا، درست؟ برگردم به اول اول منبر، خدا می فرماید من یک سفارش به تمام گذشتگان شما کردم، یه دونه، همون یه دونه رو به شما دارم، شما از حالا تا قیامت ان تقوا الله خودتون رو از درگیر شدن به گناه و نهایتا از درگیر شدن به آتش دوزخ حفظ کنید. هم چون اصلا جهنم صرف نمی کنه. هیچ. امیر المومنین می فرمد کسی که درگیر جهنم بشه لا یفک و اسیرها، آزادی نداره، ولا یبرع و ضریرها، بیمار جهنم درمان نداره، علاج نداره. تقوا بهترین حاله. به این معنا که هر گناهی به من رو آورد، حالا مالی، بدنی، شهوانی، ریاستی، مقامی، صندلی حرام، مقام حرام، پول حرام، شهوت حرام، خودمو حفظ بکنم. خیلی هم مشکل نیست. اگه مشکل بود حفظ کردن، این همه در قرآن از سوره بقره گرفته تا من الجنت و ناس، پروردگار اصرار نمی کرد خودتون رو حفظ بکنید. معلوم میشه کار مشکلی نیستش. یه روایتی رو دیدم، پیغمبر با چند نفر از شهر خارج شدن جایی برن، یه درخت نخلی تو بیابون بود، مالکی هم نداشت. پیغمبر دید یه جوانی پیرانه شده رو برده، جوان پیغمبر رو نمیدید، فاصله بود، روی جوان به طرف دیگر بیابان بود، دید پیرانه شده رو برده، به لحظه به لحظه میخوابه رو این ریگا و رملای داغ، طاقت نمیاره، بلند میشه میشینه. پیغمبر راه رو کشیدن به طرف جوان، پیغمبر رو دید، پیغمبر سلام کرد، محبت کرد، بهش گفت چی کار میکنی جوان؟ گفت و من اونو ازدواج برام میسر نشد، پولم ندارم، غریزه جنسی هم از گرگ بدتر به هم حمله میکن، تا حملش میخواد شروع بشه از شهر میدوم بیرون، پیرنم رو در میارم، بدن اوریانم رو میذارم رو این ریگای داغ. من از شما شنیدم مجرم جهنمیه، به خودم میگم، میگم جوون خورشید، حالا اون که نمیدونست، من میگم از 150 میلیون کیلومتری داره به این خاک میتابه، از 150 میلیون کیلومتری ریگا رو داغ کرده، رملا رو داغ کرده، خاکا رو داغ کرده، وقتی میخوابم طاقت نمیارم، بلند میشم، به خودم میگم پسر تو که طاقت این ریگ داغ و رمل داغ و با این فاصله خورشید با زمین نداری، چجوری میخوای تو آتیش جهنم طاقت بیاری؟ فما اصبرهم علی النار، یه حرف خدا در قرآن، اینا چجوری میخوان تو آتیش صبر بکن؟ من جای صبره. حالا آیات جهنمو که من تا حالا رو منبرا نخوندم، ولی تو این تفسیر قرآن رو که 13 سال طول کشید نوشتم، در 40 جلد 700 صفحه، نمیدونید آیات عذاب، با اینکه آدم انو نرفته تو قیامت، چه وحشتی ایجاد میکنه. وقتی اینا رو من توضیح میدادم و از دانش روزم کمک میگرفتم، حرارت خورشید بیرونش داخلش 20 میلیون درجه است، حرارتش 20 میلیون درجه. خورشید یه سیاره کوچولو در این عالمه. تو دعای کمیل میگه آتش جهنمت آتشیه که مالا تقوم و له و سماوات و الارض، اگه شعلش به کل آسمان ها و زمین بخوره کل رو نابود میکنه. چند درجه است آتش؟ تو قرآن به مردم میگه، میگه شما چجوری میخواین این آتش و طاقت، چه خبر اینقدر گناه میکنید، چه خبر اینقدر حروم میخورین، چه خبر اینقدر ظلم میکنین، شما چه طاقتی در برابر آتش دوزخ دارین؟ فما اصبرهم علی النار. خب هیچ جهنمی به خدا نمیگه کشوندن من به دوزخ کار تو بوده. به فرشتگان کارگردان میگن جهنم اومدن ما کار خودمون بوده. حالا از اون 5 تا آیه که تو هر 5 تاش جهنمی و التماس میکنن خدای ما رو درآر، یکیشو بخونن. تو سوره فاطر چه التماسی میکنن به پروردگار؟ ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ما رو درار یه بار دیگه، یه بار بفرست تو دنیا کل اعمالی که داشتیم بد بود و زشت بود و نجس بود، تبدیل میکنیم به عمل صالح. اخرجنا منها، کل آیه رو تو سوره فاطر ببینید، من همشو نمیخونم، همین قطعشو میخونم. اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. پاسخ خدا، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه ما تذکر. من تو دنیا که بودی 60-70 سال، 50 سال، 30 سال، 40 سال به شما عمر ندادم که در همون یه قطعه عمر از زبان انبیاء من و کتابهای من اونی رو که باید پند بگیرید پند میگرفتید. من عمر ندادم به شما یه بار. من تو دنیا پیغمبر و امام و کتاب براتون نفرستادم. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه ما تذکر، چرا فرستادی؟ بعد خدا میفرماد فذوقوا تا ابد عذابو بچشید. کار دیگه کار گذشته. من نه دیگه دنیا رو میخوام سر پا کنم، نه شما رو از جهنم در میارم که به دنیا برتون گردونم. خب برادرانم، عزیزانم، مادرانم، خواهرانم، جوونا، دخترای جوون که دارید منبر امروز رو میشنوید که نزدیک 30 آیه من خوندم، همش قرآن، تقوا رو مراعات کن. منم تقوا رو مراعات کنم. ما آخوندام در معرض خطری مثل بقیه، ما هم در معرض گناهیم مثل بقیه، ما هم در معرض اشتباهیم مثل بقیه. تا تازه ما باید بیش از شما تقوا رو مراعات کنیم که آبروی لباس و آبرو پیغمبر رو نبریم. مال ما کارمون خیلی سخت تره. شما در برزخ سوالات خدا ازتون اینه: من ربک، من امامک، ما کتابک، ما قبلتک. اما سوال ما اینه: لما تقولون ما لا تفعلون؟ چرا اون چه که به مردم گفتید خودتون عمل نکرد؟ این مال ما، ما جوابی هم نداریم به پروردگار بدیم اصلا. یه آیه دیگه درباره قیامت بخونم و حرفم تمام. قیامت چه روزی؟ پروردگار میفرماید یومون لا ینفع مال. پول اونجا نیست که به دادتون برسه، ولا بنون. بچه هاتون هم از نظر مسئولیت و عمل به شما ربطی نده، اونا مسئول خودشون. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگه اینکه خودتون از دنیا یک دل مؤمن، یک دل پاک، یک دل با ایمان، یک دل با حقیقت که رو تمام اعمال و اخلاقتون در دنیا اثر گذاشت، وردارید بیارید در بازار قیامت. خودتون باید بیارید، من کاری به شما ندارم. قلب سلیم و بساز ورد بیار. یومون لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا یه رو دیگه از ماه صفر مونده، حالا تا دوباره به جلسات و به منبرا بر بخوریم به دو سه ما میکشه. اگر توفیق داشته باشیم فاطمیه، به دو تا منبر رو بریم ببینیم، شاید هم نبینیم. خدایا به عزتت قسم که بالاترین قسمه، چند بارم امیرالمؤمنین تو کومیل خدا رو به عزتش قسم داده، یه روزم پیغمبر داشت رد می شد، یه جوونی صورتشو گذاشته بود رو دیوار، داشت گریه می کرد، می گفت خدایا به عزتت قسم، که حالا ننوشتن که چی کار با خدا داشت. پیغمبر به یارانشون فرمودن این جوون دعاش مستجابه. گفتن چطور؟ فرمود نمیبینید چه قسمی داره میده؟ خدایا به عزتت. تو کومیلم حالا باید بشماری چند تا، یکیش اینه: فب عزت که، اونم امیرالمومنین شب جمعه، اونم با اون عشق، اونم کومیل میگه من اولین باری که این دعا رو شنیدم امیرالمؤمنین از بسم الله دعا تا و سلم تسلیما تو سجده بود، خاک زیر صورتش گل شده بود از گریه، کل دعا رو تو سجده خود. فب عزت که الله یحجب عنک دعایی، خدایا به عزت رو تو از من بر نگرد. نه من اینو نمیخوام بگم، این دعای الانم نیست، من دعای دیگه دارم، این که جملات کمیله: خدایا به عزت خودت، به عزت قرآن، به عزت اهل بیت، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا، ما رو، اهل بیت ما رو، نسل ما رو کمک بده فقط. تو که گفتی من کسی رو هول نمیدم به طرف خوبی ها یا بدی ها، کمک بده، یاری بده که مجموع ما و نسلمون تا روز قیامت اهل تقوا باشه. اگه این دعا مستجاب شد، ما دیگه نه دنیا نه برزخ نه وقت مرگ نه آخرت به هیچ خطری بر نمیخوریم، هم راحت جان میدیم، هم راحت وارد برزخ میشیم، هم راحت وارد قیامت میشیم. حالا بعد نمازاتون این دعا رو داشته باشید برای خودتون، زن و بچه‌تون، نسلتون. چون در روایت داره بنده من اگه وضو نگیری به من جفا کردی. خیلی ها هم میشه با وضو، اگه وضو گرفتی و نماز نخوندی به من جفا کردی، اگه وضو بگیری و نماز بخونی و سلام نمازتو بدی و دعا نکنی به من جفا کردی، اگه من دعاتو مستجاب نکنم بعد نماز من به تو جفا کردم، ولی من خدای جفاکاری نیستم. دعا 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 خیلی کن. دعا میدونید یعنی چی؟ یعنی گدایی کردن یه گدا از غنی بزداد. خودتم که در قرآن به ما سفارش کردی اما سائل فلا تنهر، گدا رو رد نکن، به ما سفارش کرد. حالا خودت ما گدا رو میخوای رد کنی؟ این که سفارش خودت، گدا رو رد نکن. تا چشمش دیروز یا هفته سفر هر کدومش به امام مجتبی افتاد، ابی عبدالله دنیای رحمت و رقت و لطف و نازکدلی و ترحم و عشق و محبت، تا رنگ برادر رو دید، وضع جسمی برادر رو دید، رنج برادر رو دید، درد شدید برادر رو دید، نشست بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امام حسین برای امام حسن گریه کرد، درس دیگه. یعنی شما برای برادرم گریه کنی؟ پیغمبر فرمود زامنم، زامن چشمی که در دنیا برای حسن گریه کنه قیامت گریان نباشه. خیلی عجیبه، اینو برای ابی عبدالله نگفته پیغمبر، خیلی سر تو این حرف. امام مجتبی فرمود ما یوبکیک، برای چی داری گریه میکنی؟ گفت برادر گریه نکنم، گنجی مثل تو رو دارم از دست میدم، گریه نکنم. گفت حسین جان نه، گریه نکن. حالا من توضیح دارم میدم، من الان تو خونمم، پیش زن و بچه‌مم، تو رخت خوابم، غذا برام حاضره، دوا برام حاضره، آب برام حاضره، برای چی برای من گریه میکنی؟ لا یوم که یوم میکنه. یا لا یوم که یوم میکنه یا ابا عبدالله روز تو نه زن و بچه دورتم، نه تو اتاقی، نه تو رخت خوابی، نه دوا کنارته، نه آب و غذا کنارته، با بدنی که سر تا پا زخمه رو خاک افتادی. حسین من، سینه محتضر باید سبک باشه، اما چه روزی داری تو که شمر با اون بدن بزرگ و وزندار تو گودال روی سینت میشینه. Yeah.